سپاس از همراهیتان، بهترین ها را براتان آرزو میکنیم. امیدوارستیم تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری در اولین روز از سال 1405 هجری خورشیدی را به خوبی سپری کرده باشید و برنامه ها هم مورد توجهتان قرار گرفته باشه. دعوت میکنم در این لحظه شنونده تکرار برنامه نگارستان باشید.
با اقبال حضورت صد گلستان عیش در چنگم، مشو غایب که چون آینه از رخ می پرد رنگم. خوشا روزی که نقاش نگارستان استغنا کشد تصویر من چندان که بیرون آرد از رنگم. نگارستان سلام دوستان، بهار با خرمی ها و نو آوری های خود فرا رسیده است و فضا را شاعرانه کرده است. در خدمت شما هستیم با یک برنامه نو ادبی با نام نگارستان، گشت و گذاری با شما در نگارستان شعر پارسی. قرار است در این برنامه شعر بخوانیم و شرح ظرافت ها و هنرمندی های آن را از محمد کاظم کاظمی بشنویم. اولین برنامه نگارستان را پیشکشتان میکنیم.
در حال و هوای عید سعید فطر و آمد آمد بهار و سال نو، غزلی میخوانیم از بیدل. ای مژده دیدار تو چون عید مبارک، فردوس به چشمی که تو را دید مبارک. جان دادم و خاک سر کوی تو نگشتم، بخت این قدر از من نپسندید مبارک. در نرد وفا برد همین باختنی بود، منحوس حریفی که نفهمید مبارک. هر سایه که گم گشت رساندند به نورش، گردیدن رنگ که نگردید مبارک. ای بی خردان غره اقبال مباشید، دولت نبود بر همه جاوید مبارک. صبح طرب باغ محبت دم تیغ است. بسم الله اگر زخم توان چید مبارک. جولیدگی موی سرم چتر فراغی است. مجنون مرا سایه این بید مبارک. بر بام هلال ابروی من قبله نما شد، کس هر طرف آمد خبر عید مبارک. دل قانع شوقیست به هر رنگ که باشد، داغ تو به ما جام به جمشید مبارک. در عشق یکی بود غم و شادی بیدل، بگریست سعادت شد و خندید مبارک.
ای مجدای دید داری تو چونی
عید در شعر شاعران کهن ما بسیار جلوه داره و شاعران متعددی به عیدهایی که در جامعه گرامی داشته می شده پرداختن. البته این نکته را عرض بکنم که در قدیم وقتی که شاعران از عید می گفتن، معمولا عید قربان را در نظر داشتن و عید فطر، و در مورد نوروز کمتر عبارت عید به کار می رفته در قدیم. ولی خب ما امروز این نوروز را هم با عنوان عید بیشتر مطرح میکنیم. و در بین شاعران زبان فارسی یکی از کسانی که به هر دو عید قربان و عید فطر پرداخته عبدالقادر بیدل هست. غزلی داره برای عید قربان که بسیار زیبا است. رسید عید و طربها دلیل دل گردید، امید خلق به صد رنگ مشتعل گردید. چو بی دل از هوس سیر کعبه مستغنی است، کسی که گرد تو یعنی به گرد دل گردید. و غزل زیبای دیگری که داره درباره عید فطر همین غزلی است که در این برنامه ما انتخاب کردیم. ای مژده دیدار تو چون عید مبارک، فردوس به چشمی که تو را دید مبارک. یک چیزی که در این غزل دیده میشه استفاده از ردیف مبارک هست، و این را در قدیم یک آرایه شعری می دانستند. این که شاعر ردیف شعر را هم متناسب با موضوع شعر انتخاب بکنه. مثلا اگر شعری درباره برف میگه، ردیف او هم کلمه برف باشه. هرگز کسی ندیده بدین سان نشان برف، گویی که لقمه زمین در دهان برف. مثلا یک نمونه. و در اینجا ما این مبارک رو میبینیم. ولی نکته جالبی که در این غزل بیدل هست و در بیتهای بعد هم خواهیم دید این هست که این مبارک ها حالت یکسانی نداره. یعنی این طوری نیست که شاعر همیشه بگه این چیز مبارک، بلکه کارکردهای متفاوتی با کلمه مبارک داشته که در بیتهای بعد خدمت دوستان ارائه خواهیم کرد. این شعر بیدل یک نکته جالب دیگری که داره این هست که یک رنگ عاشقانه هم داره. یعنی شاعر حتی صحبت از این میکنه که مژده دیدار تو مثل عید بر ما مبارک هست. یعنی انگار با معشوقی صحبت میکنه و در او از عبارتهای عاشقانه و مفاهیم عاشقانه مثل وفا هم نام میبره. در نرد وفا برد همین باختنی بود، یعنی در مقام وفا همین که آدم در بازی در برابر او معشوق با بازه، خود این یک برد هست. نرد یک بازی هست دیگه، تقریبا شبیه بازی شطرنج. و میگه که در نرد این باختن هست که برد هست. در جای دیگه هم اتفاقا شاعری گفته که به نرد عشق تو را هیچ کس نبرد از من، حریف گر تو شوی من به شوق میبازم. یعنی باختن در اون مقام خودش برد هست. منحوس حریفی که نفهمید مبارک. حریفی که نفهمید که اینجا مقام مبارک گویی است و باید مبارک بگه به خودش حتی در باختن. و یک بیت زیبای دیگر در مسیر همین بیان عاشقانه، او بیتی است که میگه که بر بام هلال ابروی من قبله نما شد. چقدر این بیت زیبا است. میگه اون هلال ابرو، او معشوقی که ابروی او مثل هلال ماه هست، بر سر بام آمد و مردم او هلال ابروی معشوق را که دیدن فکر کردن ماه نو طلوع کرده و به هم دیگر عید مبارک گفتن، چون مردم به نظاره ماه برمی آمدن و نگاه میکردن هر زمانی که ماه نو را می دیدن به هم عید مبارک میگفتن. بر بام هلال ابروی من قبله نما شد، که از هر طرف آمد خبر عید مبارک.
هلال عید می بینی و من پیوسته ابرویت، مبارک باد بر تو عید و بر من دیدن رویت.
و در کنار اینها البته از یک بیت سیاسی اجتماعی در این غزل هم نمیتونیم چشم بپوشیم و اون بیتی است که میگه که ای بی خردان غره اقبال مباشید، دولت نبود بر همه جاوید مبارک. یعنی این اقبال و بختی هم که بر انسانها روی میاره نباید بسیار به او مغرور باشن، برای اینکه این دولت ها به معنی دارایی و ثروت، چون دولت در قدیم به معنی دارایی و ثروت عمدتاً به کار می‌رفته، میگه که این بر همه جاودان نمیمانه. و در واقع در کنار عید مبارکی بیدل یک پند و هشدار اجتماعی هم مطرح میکنه.
ای بی خیرادان غره اقبال مباشید، ای بی خیرادان غره اقبال مباشید، دولت نبود بر همه جا
و نکته دیگر در مورد این غزل این هست که استاد محمد حسین سراهنگ هم این غزل را بسیار به زیبایی خوانده. چند اجرا از این غزل از استاد سراهنگ ما در دست داریم، اون را میتونیم گوش کنیم.
با پایان نگارستان امروز رسیدیم. امیدواریم که از سیر و سیاحت در فضای خیال‌انگیز شعر پارسی لذت برده باشید. با درود و بدرود.
عزیزان شنونده، الهی که هر کجایی که هستید صحتمند، سلامت و جوان باشید. الهی که روح و روان و جسمتان همیشه شاداب و جوان باشه، مثل همین روزهایی که در بهار 1405 تجربه میکنیم. دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه روی موج جوانی باشید. امیدوارستیم بشنوید، همراهی کنید و بپسندید.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد، از خراسان تا به کابل
راه نیست.
روی موج جوانی،
خدایا پناه بلندی و پستی تویی، همه نیستن آن چه هستی تویی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما دوستان و شنونده های عزیز برنامه روی موج جوانی. با اولین برنامه ما در سال 1405 خوش آمدید. به به، باز ما و شما و خصوصا ای بهار، بهاری که همراه شده با عید سعید فطر و نوروز باستانی. اولین برنامه روی موج جوانی سال نو با پایتان گلریزان میکنیم. خدا را شکر ما هم خوب هستیم دوستای عزیز. شما چه حال دارید؟ شمایی که در جای جای افغانستان عزیز هستید چی میکنین؟ این روزها زندگی چطور میگذرد؟ خیرتی هست؟ خدا را شکر. بخشه خاطرات سال 1404 خودش کلان سرمایه است برای ما و شما. شما همراه هایی که همیشه گل گفتین و یار ما بودین. شنبه اول هفته، اول سال 1405 و اولین روز حمل و اینک باز روی موج جوانی از رادیو دری مشهد مقدس. خب دوستان عزیز، ما یک ماه پیش شما نبودیم و اگر برنامه های ما را دنبال کرده باشین، ویژه برنامه دعوت به مناسبت ماه مبارک رمضان داشتیم و حال باز هم با شما هستیم از برنامه روی موج جوانی. انشاءالله که سال نو به خوبی و خوشی آغاز کرده باشین، اگرچه هم افغانستان و هم ایران عزیز درگیر جنگ شدن. در افغانستان ماجراجویی های پاکستان و جنگی که در داده، و در ایران هم تجاوز استکبار جهانی و رژیم صهیونیستی، و چی عزیزایی که جایشان امسال خالی است، از رهبر معظم انقلاب اسلامی تا سرداران نامی و خانواده هایی که داغ عزیزانشان را دیدن. روح همه شهدای گرانقدر در ایران و افغانستان شاد. و با همه امروز عصر رادیو دری باز هم خوش آمدید. دوستان عزیز، ما در این هفته موضوع برنامه را سال نو، آرزوهای نو انتخاب کردیم. بخش های دیگری هم برای شما دوستای عزیز در نظر گرفته شده و این نکته را هم یادآور شویم که این هفته برنامه روی موج جوانی با مدت زمان 40 دقیقه تقدیم حضورتان میشه و از شما هم در روزهای پیش خواهش کرده بودیم که پیام ها و صوت های زیبایتان را برای ما بفرستین و موضوع برنامه را هم که قبلا، یعنی در ویژه برنامه دعوت اعلام کرده بودیم که حتما شما با برنامه خودتان تعامل و همکاری داشته باشین مثل همیشه. پس موضوع برنامه سال نو، آرزوهای نو هست و سؤالی که از شما میپرسیم ایست که بهترین آرزو و خواسته شما از خداوند عزیز در این روزهای بهاری چه هست و برای به دست آوردنش چه تلاش هایی میکنید؟ خب تا شما به این سوال فکر میکنین و احتمالاً پیام هایتان رو با ما میفرستین، بریم یک بخش دیگری از برنامه را بشنویم که بخش حرمشناسی هست و در این بخش از برنامه روی موج جوانی همراه میشیم با سرکار خانم زاکر. ببینیم که کدام قسمت از حرم مطهر رضوی را برای ما و شما معرفی میکنن.
پرواز.
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنم.
سلام عرض میکنم خدمت شما مجریان گرامی و همه شما بزرگواران. من سادات زاکر هستم و اطلاعاتی رو درباره دارالقرآن کریم خدمت شما عزیزان ارائه میدم. دارالقرآن کریم در صحن جمهوری اسلامی حرم مطهر امام رضا علیه السلام قرار داره. این بنای فاخر که متعلق به عهد شاهرخ تیموری می باشه، بنایی بسیار اصیل که در قرن نهم به سال 843 قمری با معماری عهد تیموریان ساخته شده. این مدرسه بارها دستخوش مرمت قرار گرفته است، بدین گونه که این مرمت در کتیبه ورودی شرقی مدرسه مربوط به دوره شاه سلیمان صفوی نیز مکتوب شده. اما در پی کاوش هایی که در طی سالهای 1352 تا 60 شمسی در این بنا انجام شده، آثار مرمت قدیمی تری در تزئینات کاشی ایوان غربی به دست اومده و قدمت این گچبری ها از اواخر دوره سلجوقی تا اوایل دوره ایلخانی اعلام شده. چنین به نظر میرسه که بنای مدرسه ممکن است از دوره سلجوقی یا ایلخانی است که در اثر حوادث طبیعی آسیب فراوان دیده، اما خب از بنیاد تخریب نشده و مرمت بسیار وسیع هم روی اون انجام شده و طبق زمان خود یعنی زمان تیموریان تزئیناتی بر روی اون انجام شده. این بنا به دلیل دارا بودن دو در در جانب غربی و شرقی به مدرسه دو در مشهور شده. درب غربی اون به سمت صحن جمهوری اسلامی است و درب شرقی به سمت بازار زنجیر بوده و مقابل مدرسه پریزاد قرار داره. شکل این بنا به صورت مربع و در دو طبقه دارای 32 حجره است. اما نقشه این مدرسه کاملا مشابه بناهای عهد تیموری و به صورت چهار ایوانی ساخته شده. تزئینات بیرونی که در داخل صحن مدرسه دیده میشه شامل تزئینات آجرکاری و کاشیکاری و همچنین گچبری و کاشی لعابیه. پوشش کاشیکاری فعلی صحن مدرسه به احتمال قوی همان تعمیراتی بوده که در عهد شاه سلیمان صفوی انجام شده و برای ما به یادگار مونده. اما چیزی که مشهود است و از داخل صحن جمهوری ما میبینیم وجود دو گنبد آبی رنگ هست که بالای دارالقرآن قرار گرفتند. در حقیقت این بنا به صورت یک مدرسه آرامگاهی ساخته شده و مقبره دو تن از عمرای عهد تیموری هستش که در